چوب تو کشور در چه وضعیتی قرار داری؟
زراعت چوب یعنی در واقع بیاین یک عرصه رو به منظور تولید چوب مورد توجه قرار بدیم، یعنی که برخی از گونه های درختان ما ازشون به عنوان گونه های درختان سریع رشد یاد میشه، مثل سنوبر، اوکالیپتوس و اینها رو ما میایم در صورت فشرده متراکم در کنار هم میکاریم و دیگه نمیذاریم که اینها درخت های خیلی تناوری بشه. بعد از 3-4 سال این درخت ها رو قطع یک ذره میکنن و از چوبش استفاده میکنن و این درخت ها درخت های غیر مثمر هستن و به این خاطر از اصطلاح زراعت چوب یاد میکنن. معمولا جاهایی که میزان منابع آبی زیاد باشه در کنار حاشیه رودخانه ها یا در پایاب حوضه‌های آبی که سطح آب زیرزمینی بالا از زراعت چوب استفاده میکنن. خیلی لازم نیستش به کیفیت آب خوب باشه، میتونن از منابع آبی حاصل از ذهاب فاضلاب مثل مثلا جنوب تهران استفاده بشه، ولی باید حواسشون باشه که از اون چوب در موارد بهداشتی استفاده نکنن. مثلا یه اشتباهی که کرده بودن این بود که از چوب بستنی استفاده کرده بودن. خب چوب بستنی مانده بودن در جنوب تهران این زراعت چوب انجام داده بودن و بعد اون چوب رو برای چوب بستنی چیم استفاده کرده بودن که خب این غیر استاندارد. این موارد رو باید رعایت کنن.
درسته. ما با توجه به محدودیتی که حالا تو استفاده از جنگل‌ها داریم، یه طرح توسعه درختان چوب دی سری به وجود اومد که حالا بتونه اون محدودیت رو جبران کنه. در این خصوص هم بفهمید، توضیح بدین که اصلا چه درختانی به عنوان درختان چوب دی سری شناخته میشن؟
خب تو دنیا درختای زیادی هستن که به عنوان درختان سری رشد میشه ازشون یاد کرد، مثل پالوفنیا که خاستگاهش عمدتا در چین یا اوکالیپتوس در استرالیا و سنوبر یا تبریزی که در ایران و انواع اقسام واریته ها رو داره. تا نکته که خیلی مهمه اینه که ما باید از گونه های استفاده بکنیم که خاستگاه اکولوژیکش در خود کشور ما باشه، اصطلاحا بومی یا اندمیک باشه، تا تبعات نداشته باشه استفادهش، یعنی منجر به شیوع آفتهای ناشناخته نشده. و همین خاطر هم هستش که با وجود اینکه پالوبنیا یه گونه بسیار دریغ رشته، به دلیل اینکه خواستگاهش ایران نیست و ممکنه که مشکلات اکولوژیکی ایجاد بکنه و همچنین نیاز آبیش خیلی خیلی زیاده، توصیه نمیشه که در ایران کاشته بشه. ولی خوشبختانه بخش تحقیقات سنوبر در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور روی انواع اقسام واریته‌های سنوبر کار خوبی کرده و یه پهنه‌بندی کرده که در کجاها تو ایران میتونیم با زراعت چوب و گونه اصلی سنوبر ما به تولید چوب بپردازیم.
بله، طرح ملی تولید چوب اصلا چی هستش و با چه هدفی ایجاد شده و چه برکاتی به دنبالش خواهد داشت؟
بله، مهمترین هدف همینی که فرمودیم، یعنی که ما فشارمون رو روی عرصه‌های جنگل‌های طبیعیمون کاهش بدیم، نریم سراغ بهره برداری از جنگل‌های طبیعی که مزیت‌های خیلی خیلی زیادتری دارن و همچنین نیاز چوب کشور رو به این ترتیب تامین بکنیم و هم درآمدی پایدار ایجاد بکنیم برای بخش کشاورزی و صنعت چوب، هم کشور رو بی نیاز بکنیم از واردات چوب و هم این که فشار به عرصه‌های جنگلی رو کاهش بدیم.
درسته. با توجه به اقلیم ایران بیشتر الان کدوم شهرها میتونن تو بحث زراعت چوب و حالا بهره وری از چوب وارد بشن و در نهایت چه فراوری های چوبی ما میتونیم استفاده کنیم؟
اگر چه بهره بهره برداری از سفره آب زیرزمینی در حد متعادل می بود و ما با پدیده افت سطح آب زیرزمینی روبرو نبودیم، تقریبا پایاب همه رودخانه های کشور میتونست محل مناسبی برای زراعت چوب باشه. یعنی جایی که سطح سفره آب زیرزمینی بالاست، جایی که سفره آب زیرزمینی با 5 متر کندن حد اکثر به آب میرسه، میتونه برای زراعت چوب جای خیلی خوبی باشه. یه زمانی مثلا حتی پایاب زاینده رود در ورزنه هم زراعت چوب میکردن، ولی الان که ما با بحران شدید کمبود منابع آب روبرو هستیم، جاهای محدودی باقی مونده. مثلا در استان گیلان هنوز میشه این کار انجام داد، در بخشای از مازندران میشه این کار انجام داد، در بخشای از آذربایجان شرقی و غربی و کردستان میشه این کار رو انجام داد، در جاهایی از استان مرکزی هنوز این کار رو انجام میدن و همچنین در استان فارس.
بله درسته. بعد چقدر به اشتغال کمک میکنه؟ چون ما الان باز اون شاخص فلاکتمون پایین هست تو کل کشور، این زراعت چوب چقدر میتونه به اشتغال و در نهایت کاهش فلاکت، شاخص فلاکت کمک کنه؟
حقیقتش الان که ما مشکل خیلی خیلی جدی داریم در منابع آبمون، خیلی نمیشه دیگه به زراعت چوب پرداخت، چون زراعت چوب به هر حال یک صنعت آببره.
بله.
و ما نمیتونیم خیلی توصیه بکنیم که بخش قابل توجهی از اشتغال کشور بخواد از طریق زراعت چوب تامین بشه، چون که متاسفانه ما منابع آب لازم نداریم و حتی میبینیم بعضی از شهرهای ما الان با کمبود آب شور رو برشدن.
بله درست.
ولی عدد و رقم دقیقش رو شما میتونید از بخش تحقیقات
جنوبه در محفظ تقریبات جنگل خواب هم مرد. بله. ما حالا تو شهرمون، شهر همدان، استان همدان و شهرستان ملایر یه صنعتی داریم اسم صنعت منبتکاری که خب حالا اکثر کشورم، حالا اکثر کشور و حالا جهان میشناسن. منتها به خاطر ضعفی که داریم باید اون چوبش رو، اون حالا چوب مورد نیاز منبتکاری رو وارد کنیم. آیا میتونیم این ظرفیت رو ایجاد کنیم، اینقدر تقویت بکنیم خودمون رو که دیگه نیازی به واردات نباشیم و خودمون رو تولید کنیم؟
والا اینقدر ارزش افزوده منبتکاری بالاست که در واقع به نظر میرسه که صرف اقتصادی داره که چوب لازم برای منبتکاری رو ما وارد کنیم و مشکلی نداره، چون به هر حال چوب خاصی هست که این چوب رو معمولا تو عرصه‌های طبیعی وجود داره. خب عرصه‌های طبیعی هم که ما الان با بحران جدی روبرو هستیم، حدود 8 میلیون هکتار از جنگل‌های ما در طی یک سال اخیر رفته و به همین خاطر به نظر نمیرسه که مشکلی داشته باشه. یعنی توجیه اقتصادی داره که ما برای تامین کارهای زینتی و آثار هنری این چوب لازم رو وارد.
بله درسته. و پدیده های مثل سدسازی، دخالت انسان و آتش سوزی چقدر میتونه ضرر بزنه و چیکار باید بکنیم که این پدیده ها رخ نده؟
سدسازی معمولا باعث میشه تا نیازها در بالا دست و حوزه های آبخیز افزایش پیدا بکنه.
بله.
عراض اکولوژیک حوزه های آبخیز به هم بخوره.
بله.
خود مخازن سدها معمولا جاییه که باعث میشه سدها هزار درخت از بین بره و اگر که ضوابط در ساخت سدها رعایت نشه، مهمترینش اینه که واقعا مردم در اون منطقه با کمبود شدید آب شرب روبرو باشن و اگر که این آب تامین نشه بیم مهاجرت داشته باشه، به نظر میسته که بسیار میتونه خطرناک باشه در این وارد. و اصولا ما یه اصلی داریم در طبیعت و اونم اینه که برای حکومت بر طبیعت باید از قوانین آن پیروی کرد و هر جا که این اصل بچه دار بشه همه خسارت خواهند.
و حرف پایانی خودتون و سوالی که من نپرسیدم و بعد بیان میشم بفهمید.
خیلی ممنون، انشاءالله موفق.
لطف میکنی خودتون هم به صورت کامل معرفی کنید که اشتباهی رخ نده.
من محمد درویش هستم،
بله،
عضو هیئت مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراکز کشور.
بله. خیلی ممنون، بسیار جامع و کامل توضیح دادین، متشکرم از شما.
خدا
حفظ می‌کنم. خدا حفظ.